مردم مانند نوروز لباس پاکیزه می پوشند و دست جمعی با شور و شوق وصف ناشدنی و مصلای شهرها یا مساجد یا فضاهای باز می روند و نماز عید فطر را و شکرانه یک ماه روز
قرآن میگه از برکات نماز اینه که شما اگر گیر کردید، در فشار قرار گرفتید، کاری به شما سخت آمد، از نماز کمک بگیرید. واستعینوا بالصبر والصلاة. در نماز هم میگیم ایاک نستعین، واستعینوا نستعین، یه ماده، یعنی از خدا کمک بگیرید توسط نماز. نماز به شما قدرت میده. چرا؟ نماز رابطه با خداست، رابطه با خدا آدم قوی میکنه. یه خاطره قرآنی بهتون میگم که هم قصه هم تفسیر هم مربوط به بحث ما. موسی آمد پلو فرعون، فرعون را دعوت کرد که تو خدا نیستی، تو خودت هم خدا داری، من پیغمبرم، از من اطاعت کن. خب فرعون که ادعای خدایی میکرد قبول نکرد و بالاخره جلسه ها هی گفتگوها زیاد شد و بنا شد که تمام ساحرها یه درجه یک سحار عالم هم نمیگه علیم، سحار علیم یعنی فوق تخصصی که درجه یک از ساحرها و جادوگرها رو دعوت کنید با سحر و جادو آبرو موسی رو برسن، چون موسی اساسش مینداخت اجدها میشد، اونام با سحر و جادو بیان کار موسی رو خونسا کنن. خب از اطراف منطقه ساحرها رو آوردن و ساحرها به موسی گفتن خب حال میخوایم این کارو بکنیم، عربی‌ها که میخونن قرآن اننا لاجرا، آیا اجر هم به ما میدیم؟ ما اگر آبرو موسی رو ریختیم پک و پولی سکه مکی هم هست؟ قال نعم، عربی‌ها که میخونن قرآن بله هست. خب اومدن عصا و طناب و چیزایی داشتن پرت کردن و عصا و طناب و جمادات هم تکون خورد و به جوری که موسی ترسید مردم اقفال شن و خدا گفت آروم باش، خالص عصا رو انداخت، عصا انداخت، اجدها شد، تمام طناب‌ها و عصاها و چوبا رو قورت داد. اونا تا معجزه دیدن فالق عربی ها که اونم قالن فالق یا سحرت ساجدین، افتادن سجده کردن، قالوا آمنا برب العالمین، ایمان آوردن. فرعون دید ای کارشناسای درجه یک رو جمع کردیم که معجزه موسی رو خونسا کنن، اینا خودشون ایمان آوردن. فرعون گفت تیکه تیکتون میکنم. اینا گفتن چه؟ ساحره گفتن لا ویرتوری نیست، تیکه تیکه میکن. اصلا فرعون تو کسی نیستی، انما تقضی قضاوت تو و قدرت تو فی هذه الحیات الدنیا، توی دنیا بشن، دنیا که چیزی نیست. این یه ساعت پیش به فرعون گفت تو اگر یه سکه من بده ما آبرو موسی رو میزنم، یه ساعت پیش چشمش به یه سکه بود، حالا به ریش کره زمین میخنده، میگه فرعون تو کسی نیستی. خیلی مهمه ایمان به خدا، این رقمی میکنه در فشارها بدای قرص و مشاوره و اینها، حالا اونا هم یه جایی به درد میخورن، ما نفی اونا رو نمیکنیم، اما خداست که انزل سکینه، آرامش باید از طرف خدا باشه. پول آرام بخش نیست، پست آرام بخش نیست، مثلا استرس آور اونا، اونی که آرام بخشه ایمان به خداست. قل الله ثم الله، ما نماز میتونه در مشکلات ما رو حمایت کنه، وعده خداست، امر خداست، واستعینوا امره، هم امر کرده هم وعده داده که من کمکتون میکنم. این ما هستیم که با دستون بدیم دست خدا. و السلام علیکم و رحمت الله.
عزیزان شنونده، مناسب است بدانید که در هنگام بروز حوادث طبیعی مثل زلزله، طوفان، رعد و برق، گرفتگی ماه و خورشید، بر مسلمانان واجب است که نماز آیات بخوانند. در نماز آیات انسان ضمن تعظیم در برابر عظمت خالق یکتا و آفریننده این هستی شگفت او را ستایش می کنند و بدین سان با یاد خدا به آرامش درونی می رسد. در بین مردم ایران مانند سایر مناطق جهان، برای کسانی که در گذشته اند، مراسم خاصی در شهرها و روستاها برگزار می شود. بخشی از این مراسم خواندن نماز بر پیکر فرد متوفاست، بدین ترتیب که دوستان و آشنایان و بستگان آن فرد در مقابل بدن او به طرز خاصی نماز برگزار می کنند و برای وی از درگاه خداوند مهربان طلب بخشش و مغفرت می نمایند و از او و نیکی یاد می کنند که البته این حضور مردم موجب تسلی خاطر بازماندگان نیز می شود. دوستان، نماز در آیین‌های مربوط به زیارت نیز جایگاهی خاص دارد. یکی از آداب دینی مسلمانان زیارت است. بجز زیارت خانه خدا یعنی حج که امری واجب بر کلیه مسلمانان در صورت استطاعت است، ایرانیان به زیارت حرم نوادگان پیامبر گرامی اسلام و اهل بیت آن حضرت علاقه بسیار دارند و این امر در فرهنگ مردم ایران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این زیارت ها غالباً با نذر و نیازهایی همراه است و مردم اکثراً به منظور صفا دادن دل و طلب بخشش از خداوند مهربان و برآورده شدن حاجت هایشان به زیارت می روند و معمولاً پس از هر زیارت دو رکعت نماز به جای می آورند. تأثیر عمیق نماز بر فرهنگ مردم ایران تا حدی است که زوجهای جوان اولین شب زندگی مشترک خود را نیز با خواندن دو رکعت نماز آغاز می کنند و آرزوی سعادت و خوشبختی در زندگی مشترک می نمایند. از دیگر موارد خواندن نماز، نماز برای طلب باران است. باران به واسطه اهمیت حیاتی آن عامل استمرار حیات فردی و اجتماعی است. این امر به ویژه در مورد جوامعی که کشاورزی آنها متکی بر نزول باران است اهمیت بیشتری پیدا می کند. از این رو درخواست برای بارش باران امری کاملا طبیعی و تقریبا همگانی است. مردم ایران نیز مانند سایر مسلمانان جهان هنگام خشکسالی و کم آبی نماز طلب باران می‌خوانند. آیین‌های طلب باران به هنگام کم آبی در اکثر مناطق ایران برپا می‌شود. برای طلب باران غالباً به بیرون از شهر یا روستا می‌روند و دست جمعی زن و مرد و کودک در این مراسم شرکت می‌کنند و نماز طلب باران را با شکوه خاصی و با اخلاص به جای می آورند. البته در برخی از مناطق نیز این آیین در مساجد یا زیارتگاه ها برگزار می شود. شنوندگان عزیز و ارجمند، از برنامه ایرانگشت در خدمتتان هستیم. شما می توانید نظرها، پیشنهادها و گفتنی های خودتان را در رابطه با برنامه و پیام های متنی و صوتی با این شماره و در بستر واتساپ بر ما ارسال بکنید. 2093-794-71-71-44. همچنان در صفحات اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم میتونید ما را دنبال کنید. @radiodarimashhad. دوستان عزیز شنونده، به این ترتیب با پایان برنامه امروز رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید و شنونده برنامه یک جهان سپاسگزاریم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
ساعت 10 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در استدیوی خبر رادیو دری. نمایشگاه مشترک فرصت‌های اقتصادی ایران افغانستان با امضای 10 تفاهم نامه میان بازرگانان دو کشور با کار خود پایان داد. سید محمد رضا هاشمی والی خراسان جنوبی شب گذشته در مراسم اختتامیه نمایشگاه مشترک فرصت‌های اقتصادی ایران و افغانستان ضمن تاکید بر تقویت روابط اقتصادی و فرهنگی با افغانستان گفت پس از حدود 18 سال انتظار جاده ابو نصر فراهی تا فراه افغانستان که هم مرز با ماهیرود است به طول 117 کیلومتر در حال آسفالت است و این مسیر که به دلیل وضعیت نامناسب جاده‌ای در گذشته حدود 5 ساعت طول می‌کشید بعد از آسفالت به گونه‌ای در حال توسعه است که زمان سفر به 1.5 ساعت کاهش می‌یابد. هاشمی تشریح کرد پس از دستور رئیس جمهوری اسلامی ایران 70% پیشرفت فیزیکی این جاده حاصل شده و انتظار می‌رود اوایل سال آینده به بهره برداری برسد. والی خراسان جنوبی برپایی نمایشگاه مشترک ایران و افغانستان را سودمند برای هر دو طرف ارزیابی کرد و گفت در حوزه‌های زراعت، فناوری، معادن، گردشگری سلامت و سایر زمینه‌ها تفاهمات خوبی با مدیران بازرگانی ولایت‌های افغانستان انجام شد و به یقین این تعاملات اقتصادی از طریق همین نمایشگاهی که قریب به 4 ماه برنامه ریزی و جلسات کارشناسی برای آن برگزار شده بود شکل گرفت و این نمایشگاه فقط آغاز راه توسعه روابط تجاری و سرمایه گذاری میان ایران و افغانستان است. والی خراسان جنوبی در ادامه افزود طی یک سال گذشته 51 پروژه در خراسان جنوبی با سرمایه گذاری بیش از 18 هزار میلیارد تومان همراه بوده که در بخشی از این پروژه ها تجار افغانستان نیز سهیم بودند. مهدی جعفری معاون امور اقتصادی ولایت خراسان جنوبی هم در این مراسم گفت در جریان برگزاری نمایشگاه بین المللی ایران و افغانستان 10 تفاهم نامه همکاری میان نهادهای اقتصادی دو کشور امضا شد و این آغاز دور جدیدی از تعاملات اقتصادی میان ایران و افغانستان است. جعفری در ادامه افزود از 7 ولایت افغانستان شامل هرات، فراه، نیمروز، کابل، قندهار، بلخ و جلال آباد در این نمایشگاه حضور پیدا کردند و حضور هیئت جلال آباد از دورترین نقطه افغانستان نشان از اهمیت این نمایشگاه داشت. علیرضا خامزر رئیس اتاق بازرگانی خراسان جنوبی نیز در این مراسم گفت این نمایشگاه گامی مؤثر در راستای ارتقای تعاملات اقتصادی مرزنشینان و توسعه همکاری‌های پایدار میان ایران و افغانستان بود و قراردادهای خوب میان دو طرف امضا شد. و از ضمن حضور ارزنده اتاق‌های بازرگانی افغانستان در این نمایشگاه گفت این نمایشگاه سرآغاز فصل تازه‌ای از همکاری‌های اقتصادی دو جانبه میان ایران و افغانستان است. رامین صنایفر رئیس این نمایشگاه هم در بخش دیگری از این مراسم گزارشی از روند برپایی این نمایشگاه ارائه داد. نمایشگاه فرصت‌های مشترک اقتصادی ایران و افغانستان از 26 میزان به مدت 4 روز در شهر بیرجند ولایت خراسان جنوبی برگزار شد. وزارت خارجه هند دیروز در بیانیه اعلام کرد که ماموریت فنی خود در کابل را در سطح سفارت ارتقا می‌دهد و این تصمیم فوراً اجرایی خواهد شد. این وزارت اعلام کرد که این تصمیم در راستای تقویت همکاری‌های دو جانبه، توسعه همه جانبه افغانستان، ارائه کمک‌های بشری اتخاذ شده است. در بیانیه رسمی وزارت خارجه هند آمده است دولت هند با اثر فوری ماموریت فنی خود در کابل را به سفارت هند در افغانستان ارتقا می‌دهد. این تصمیم بیانگر عزم هند برای گسترش تعامل دو جانبه با طرف افغانستانی در تمامی حوزه های مورد علاقه مشترک است. بر اساس این بیانیه، سفارت هند در کابل نقش فعالی در توسعه همه جانبه افغانستان، ارائه کمک های انسانی و اجرای طرح‌های ظرفیت سازی همسو با اولویت ها و نیازهای جامعه افغانستان ایفا خواهد کرد. این تحول دیپلماتیک حدود دو هفته پس از سفر امیرخان متقی وزیر امور خارجه حکومت طالبان به هند انجام شد. اوچا هشدار داد که بارندگی در افغانستان به شدت کاهش یافته و خطر بروز خشک سالی گسترده مشابه سال 2018 وجود دارد، وضعیتی که میتواند میلیون‌ها نفر را با ناامنی غذایی روبرو کند. دفتر هماهنگ کننده کمک های بشردوستانه سازمان ملل اوچا اعلام کرد که میزان بارندگی در سراسر افغانستان طی سال روان میلادی پایین تر از حد میانگین بوده و خطر وقوع خشکسالی در بخش های شمالی، شمال شرقی، مرکزی و غربی این کشور جدی است. در گزارش تازه اوچا آمده است که شرایط کنونی شباهت زیادی به وضعیت خشکسالی سال 2018 دارد، سالی که در آن بیش از 300 هزار نفر در داخل کشور آواره شدند و حدود 3.6 میلیون نفر با سطح اضطراری ناامنی غذایی روبرو بودند. اوچا با اشاره به مجموعی از بحران‌های همزمان در افغانستان از جمله زلزله‌های مرگبار شرقی این کشور، بازگشت گسترده مهاجران از کشورهای همسایه و کمبود شدید بودجه بشر دوستانه هشدار داده است که نزدیک به نیمی از جمعیت افغانستان برای بقا به کمک‌های فوری نیاز دارند. در این گزارش آمده است که زنان و دختران افغانستانی به دلیل محدودیت‌های اجتماعی و محرومیت از آموزش و اشتغال در معرض بیشترین آسیب قرار دارند و کمک‌های بشر دوستانه همچنان تنها خط نجات آنان محسوب می‌شود. اوچا تأکید کرده است بازگشت کنندگان افغانستانی در شرایطی به افغانستان باز می‌گردند که زیرساخت‌های خدماتی محدود، فقر شدید و خشکسالی گسترده وضعیت انسانی را بحرانی‌تر کرده است. پیشتر سازمان غذا و زراعت سازمان ملل فاو نیز درباره تأثیر خشکسالی بر محصولات زراعتی و معیشت روستایی هشدار داده بود. این سازمان گفته بود کاهش بارندگی و کمبود منابع آبی می‌تواند تولید غلات و دامداری را در بخش‌های وسیع از افغانستان از بین ببرد. اندریکا راتواته، هماهنگ کننده بشردوستانه سازمان ملل در افغانستان، اخیراً از جامعه جهانی خواسته بود برای جلوگیری از بحران انسانی تازه از نهادهای امدادی فعال در افغانستان حمایت مالی فوری کنند. پروژه برق حرارتی در ولسوالی شلگره ولایت بلخ که گامی مهم به سوی توسعه و رفاه مردمی منطقه است، به زودی به بهره برداری خواهد رسید. همکارم ابراهیمی از شمال افغانستان گزارش می‌دهد.
آغاز پروژه برق حرارتی در ولسوالی شلگره بلخ، گام مهم به سوی توسعه و رفاه مردم. به گفته مسئولان محلی در ولسوالی شلگره ولایت بلخ، پروژه برق حرارتی در این ولسوالی منظور گردیده و بعد زودی روند بهره برداری از آن آغاز خواهد شد. با گفته ولسوال شلگره، این پروژه به اساس فرمان رهبر امارت اسلامی افغانستان مورد تصویب قرار گرفته است. او می گوید با عملی شدن این پروژه، باشندگان ولسوالی شلگره برای نخستین بار از انرژی برق حرارتی بهره مند خواهد شد، اقدامی که می تواند در زندگی روزمره مردم و رشد اقتصادی این ولسوالی تأثیر چشمگیری بگذارد.
انشاءالله ما احکام یا امو منظوری برق ولسوالی شلگر را از دفتر شیخ صاحبان فضا الله احکام و تاییدیش را گرفتیم و برفعلا در وزارت آب و انرژی قرار دارد و تنهایی است که برفعلا در ریاست برشنای ولایت بلخ هم تنها مو جمعواری امو مناطق پایه‌ها مصاریف و بودجه‌ای که چقدر مصرف میشه در بخاطر برق واردات ولسوالی شلگر عملا سر او کار روان است.
ولسوال شلگره تاکید میکند که این طرح در چارچوب برنامه های زیربنایی امارت اسلامی افغانستان با هدف بهبود خدمات عامه، رفع نیازمندی های مردم و فراهمسازی زمینه زندگی بهتر برای باشندگان این ولسوالی روی دست گرفته شده است.
انشالله در مرکز در ریاست عمومی عملیاتی روان کردن، از اونجا انشالله با آب انرژی روان میشه و بعد از وزارت آب انرژی با دوسیه مصرفی همه با انشالله در ریاست تدارکات پیش میشن. انشالله در سال 1405 انشالله برق ما انشالله وصل میشه.
در همین حال شمار از باشندگان ولسوالی شلگره با ابراز خرسندی از این اقدام میگویند تامین انرژی برق یکی از آرزوهای دیرینه مردم این منطقه بوده است. آنان میافزایند که نبود برق سبب کندی در فعالیت‌های اقتصادی، آموزشی و اجتماعی آنان شده بود. اما با تطبیق این پروژه امید تازه برای رونق زندگی مردم زنده شده است. باشندگان محل میگویند ما سالها در تاریکی زندگی کردیم و برای روشنی از چراغ تیل و جنراتور استفاده میکردیم. اگر برق حرارتی در این ولسوالی فعال شود، زندگی ما بسیار تغییر میکند و زمینه کار و فعالیت‌های اقتصادی بیشتر میشود. با گفته آنان برق نه تنها روشنایی خانه ها را تأمین میکند، بلکه در ایجاد کار، رشد صنایع کوچک و افزایش سطح رفاه مردم نقش کلیدی دارد.
عمده ترین مشکلات ما مشکل برق است که ولسوالی شورگره یکی از ولسوالی های درجه اول ولایت برق می باشد. آب فراوان داره. دیگه مشکل اساسی ما برق است که ما هیچ برق نداریم، از سولر و چیزها استفاده میکنیم. حالا که دولت محلی در تلاش ازی هستند که برق در ولسوالی ما بیارن و ما ازی مستفید شویم، خیلی خرسند هستیم.
گفتنی است که ولسوالی شلگره یکی از ولسوالی های پر جمعیت ولایت بلخ است و تا کنون از شبکه برق سراسری بهره‌مند نبوده است. انتظار می رود با عملی شدن این پروژه فصل تازه از توسعه و رفاه در زندگی مردم این ولسوالی رقم بخورد. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
نماینده رئیس جمهور روسیه در امور سوریه دیروز با دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران دیدار کرد. الکساندر لاورنتیف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور سوریه روز سه‌شنبه با علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران دیدار و رایزنی کرد. لاریجانی در دیدار نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه ضمن تشکر از مواضع این کشور در شورای امنیت و همراهی با ایران در سازمان ملل در زمینه همکاری‌های منطقوی از نظرات وی استقبال کرد. در این دیدار نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه هم آخرین وضعیت منطقه را تشریح و درباره همکاری‌های منطقوی توضیحاتی ارائه کرد. و دبیر کل جنبش حزب الله لبنان تأکید کرد که حضور حضرت آیت الله خامنه‌ای در میان ما از برکات عصر حاضر است. شیخ نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان در سخنانی در مراسم رونمایی کتاب درسنامه غنا و موسیقی حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت این که امام خامنه‌ای در میان ماست از برکات این عصر است. و ای گفت مسئولان در لبنان کارمند امریکا نیستند و ما نمیپذیریم که این گونه باشند. ما در یک مرحله از مراحل درگیری قرار داریم که در آن در دو امید زیادی وجود دارد، چرا که اسرائیل اهدافش را محقق نکرد و هرگز محقق نخواهد کرد. شیخ نعیم قاسم تصریح کرد هیچ چیز جدیدی وجود ندارد جز این که امریکا سعی دارد چیزی را که اسرائیل از طریق جنگ به دست نیاورد از طریق سیاست کسب کند. نتانیاهو می تواند بگوید که در هر مکانی می تواند دست به کشتار بزند، اما نمی تواند بگوید که ثبات پیدا کرده و آینده از آن رژیم اسرائیل است. دخالت امریکا در لبنان و منطقه واقعا بد است و ثابت کرد که امریکا نسل کشی و جنایت را رهبری می کند، زیرا طرح توسعه طلبانه دارد. و افزود وقتی نتانیاهو طرح اسرائیل بزرگ را مطرح می کند، این تر خدمت به امریکاست، چرا که می‌بینیم ترامپ در سراسر جهان چی می‌کند. شیخ نعیم قاسم خطاب به دولت امریکا و تام باراک فرستاده امریکا گفت از تهدید لبنان برای از بین بردن قدرت آن و تبدیل این کشور به بخشی از طرح اسرائیل بزرگ دست بردارید. ثبات لبنان با قطع ید اسرائیل محقق می‌شود. 11:37 هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل خواهد بود. وقتتان بخیر.
شما عزیزان رادیو دری رو میشنوین از مشهد مقدس. دعوت میکنم با استاد سخن همراه شوید.
یکی روبهی دید بی دست و پای، فرو ماند در صنع و لطف خدا، که چون زندگانی به سر می برد بدین دست و پا از کجا می خورد. این یکی از حکایت های بوستان سعدی هست که در کتاب صنف ششم مکتب در زمانی که ما در کابل درس می خواندیم آمده بود.
گلستان رو، بوستان رو می خوندن و به بچه ها مثلا گفتن که آقا این حکایت رو یاد بگیر. بزرگان ما همشون فارسی بلد بودن، آنها از فارسی رو از گلستان سعدی یاد می گرفت.
استاد سخن.
در این قسمت از استاد سخن با محبوبیت و جایگاه سعدی شیرازی در میان ادیبان و مردم تاجیکستان می‌پردازیم. به نام خدا. همراهان همیشگی برنامه استاد سخن سلام. با قسمتی دیگر از این مجموعه برنامه که ما در آن به مرور زمان و زندگی یکی از ادیبان بزرگ ایرانی یعنی شیخ اجل سعدی شیرازی می‌پردازیم خوش آمدید. این قسمت از برنامه استاد سخن با جایگاه سعدی در میان مردم تاجیکستان اختصاص دارد و قصد داریم در خصوص محبوبیت این ادیب ایرانی در میان تاجیک ها با شما صحبت کنیم. لطفاً با ما همراه باشید. دوستان، ابتدا با سابقه طولانی سعدی پژوهی در تاجیکستان می‌پردازیم. استاد عینی با عنوان نخستین محقق ادبی تاجیک در سال 1940 رساله‌ای با عنوان شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی در سمرقند نگاشت که به عنوان اولین اثر سعدی شناسی در منطقه ماوراءالنهر شناخته می‌شود. این رساله با بررسی زندگی نامه و نقد آثار سعدی می‌پردازد و در واقع سنگ بنای سعدی شناسی در این منطقه به شمار می‌رود. عینی در سال 1945 هم منتخب بوستان سعدی را منتشر کرد. در بحبوحه جنگ جهانی دوم، ابوالقاسم لاهوتی و شریف جان حسین زاده نیز کتاب سعدی شیرازی سخنهای وطن پروری و جنگاوری را در سال 1942 منتشر کردند. در سال 1956 هم منتخب کلیات سعدی با کوشش ابراهیم علیزاده و عبدالسلام دهاتی به چاپ رسید. سعدی پژوهی در تاجیکستان و همین چند مورد محدود نمی شود و پس از آن نیز آثاری در این زمینه چاپ شده است. برای مثال چند ورق از گلستان، منتخب غزلیات، کلیات عبارت از 4 جلد و بوستان در تاجیکستان هم منتشر شدند. نظیره قهار آوا هم رساله علمی با موضوع سعدی و مقام او در انکشاف غزل نگاشت که دریچه نو در آموزش و تحقیق غزلیات سعدی گشود. از دیگر آثار ارزشمند در زمینه سعدی پژوهی در تاجیکستان میتوان با کتاب‌های حکمت عملی سعدی از دکتر ناظر عربزاده، اندیشه‌های اقتصادی سعدی در گلستان و بوستان نوشته نصرالدین بابی شایوف و علا خان افسحزاد در صف بزرگان ادبیات تاجیک در فرانسه و فرانسه سعدی میخواند از دکتر شاکر مختار اشاره کرد. همچنین کتاب بهار باران شرح گلستان اثر محمد غیاث الدین رامپوری که با اهتمام عبدالمنان نصرالدین به چاپ رسید از جمله فعالیت‌های انجام شده در زمینه معرفی سعدی و آثارش در تاجیکستان است. با گفته رامیز عبدالله اوف این شرح یکی از بهترین شروع نوشته شده بر گلستان است. مناسب است به این نکته هم اشاره کنیم که کلیات سعدی نخستین بار در سال 1988 در 4 جلد با کوشش صهاب‌الدین صدیقوف منتشر شد و در چاپ‌های بعدی نظیر قهار آوا با او همکاری کرد. صدیقوف در پیشگفتار کتاب انتشار آن را از ضروریات مهم در علم تاجیک دانسته و شرح مفصلی از زندگی و کارنامه سعدی ارائه کرده. در سال 2014 عابد شکورزاده شرحی بر گلستان و در سال 2022 شرحی بر بوستان سعدی تدوین و منتشر کرد. او در تهیه این شروح از نسخه های معتبر متعددی از جمله نسخه های حسین استادولی، محمد علی ناصح، محمد علی فروغی، بهاءالدین خرمشاهی و محمد خزائلی بهره برده است. به طور کلی تمامی آثار سعدی در تاجیکستان با خط سریلیک منتشر شده و محققان این خطه شروح مفصلی بر دو اثر معروف سعدی یعنی گلستان و بوستان نوشتند. غزلیات سعدی هم توسط خوانندگان معروف تاجیک اجرا شده و نام سعدی بر خیابانها، کوچه ها و فرزندان مردم تاجیکستان هم گذاشته شده.
روزی به غرور جوانی سخت رانده بودم و شبانگاه به پای گریوه ای سست مانده. پیرمردی ضعیف از پس کاروان همی آمد و گفت: چه نشینی که نه جای خفتن است؟ گفتم: چون روم که نه پای رفتن است؟ گفت: این نشنیدی که صاحب دلان گفته اند رفتن و نشستن به که دویدن و گسستن. ای که مشتاق منزلی مشتاب، پند من کار بند و صبر آموز، اسب تازی دو تگ رود به شتاب، اشتر آهسته می رود شب و روز.
شما شنونده برنامه استاد سخن هستید و ما در این برنامه از محبوبیت سعدی شیرازی در تاجیکستان با شما صحبت میکنیم. زینت میبخشیم این قسمت از برنامه را به شنیدن حکایتی از گلستان سعدی.
حکایت. مهمان پیری شدم در دیار بکر که مال فراوان داشت و فرزندی خوب روی. شبی حکایت کرد: مرا به عمر خیش به جز این فرزند نبوده است. درختی در این وادی زیارتگاه است که مردمان به حاجت خواستن آنجا روند. شبهای دراز در آن پای درخت بر حق بنالیدم تا مرا این فرزند بخشیده است. شنیدم که پسر با رفیقان آهسته همی گفت: چه بودی گر من آن درخت بدانستمی کجاست تا دعا کردمی و پدر بمردی. خواجه شادی کنان که پسرم عاقل است و پسر طعن زنان که پدرم فرتوت. سالها بر تو بگذرد که گذار نکنی سوی تربت پدرت. تو به جای پدر چه کردی خیر تا همان چشم داری از پسرت؟
با ادامه برنامه استاد سخن از رادیو دری با شما هستیم. بخش ابتدایی این برنامه را با پژوهش‌هایی که به همت ادیبان تاجیک در زمینه سعدی و آثارش انجام شده است پرداختیم. اگر به یاد داشته باشید، ما در برنامه گذشته در خصوص آشنایی پوشکین، ادیب روس، با سعدی شیرازی صحبت کردیم. شاید برایتان جالب باشد که با دیدگاه ویکتوریا شیراشکوا، استاد دانشگاه اسلاویانی تاجیکستان، در خصوص سعدی و پوشکین آشنا شوید. شیراشکوا معتقد است آثار سعدی حقیقتاً بر پایه زندگی و تجربیات مردم شکل گرفته و همین دلیل موجب محبوبیت او در میان مردم شده است. سعدی و پوشکین هر دو اندیشه‌های عالی و واقع‌بینانه‌ای مطرح کردند که ارتباط نزدیکی با زندگی مردم دارد. پوشکین بیشتر به آثار شرق و خصوص حافظ و سعدی شیرازی توجه داشت و در واقع از دیدگاه او شرق همان سعدی بود. شنوندگان محترم، مناسب است در ادامه برنامه اشاره‌ای به گفته‌های چند تن از صاحب نظران تاجیک در خصوص سعدی و آثارش داشته باشیم. نوروز ستاروف، استاد دانشگاه تجارت تاجیکستان، میگوید پند و اندرزهای این شاعر بزرگ جایگاهی ویژه در ادبیات دارد و بی تردید نصایح سعدی در هدایت انسانها اهمیت فراوان دارد و هیچ کسی در بیان پند و نصیحت با پای او نمیرسد. از نظر پروفسور عبدالنبی ستارزاده، استاد دانشگاه‌های تاجیکستان، سعدی یکی از شناخته شده‌ترین و برجسته‌ترین شخصیت‌های ادبیات است که با عنوان ناصح بزرگ شناخته می‌شود. حورینسا علیزاده، معاون رئیس کتابخانه ملی تاجیکستان، هم معتقد است سعدی شیرازی در میان سه کشور فارسی زبان یعنی ایران، تاجیکستان و افغانستان محبوبیت بسیاری دارد. بنابراین فارسی زبانان او را به عنوان شخصیتی بزرگ می شناسند و امروزه آثار برجسته این شاعر و دانشمند در مدارس عالی و عمومی تاجیکستان تدریس می شود و در فرهنگستان علوم و دانشگاه ها نیز مورد تحقیق و مطالعه قرار می گیرند. دوستان عزیز، سعدی شیرازی در تاجیکستان همچون گنجینه گرانبها از فرهنگ مشترک فارسی زبانان محسوب می شود. اشعار او در دل مردم تاجیک جایگاهی ویژه دارد و بسیاری از پندهای حکیمانش به ضرب المثل در گفتار روزمره تبدیل شده است. در مدارس و دانشگاه‌های تاجیکستان آثار سعدی با اشتیاق تدریس می‌شود و هر ساله همایش‌های علمی متعددی برای بررسی ابعاد مختلف اندیشه‌های او برگزار می‌گردد. محبوبیت سعدی در تاجیکستان تا حدی است که بسیاری از خانواده‌ها فرزندان خود را به یاد این شاعر بزرگ سعدی نامگذاری می‌کنند. کتاب‌های بوستان و گلستان او در کتابخانه‌های شخصی و عمومی تاجیکستان جایگاه ویژه‌ای دارد و بسیاری از هنرمندان تاجیک با الهام از اشعار او آثار هنری خلق می‌کنند. بشنویم آهنگی را با صدای دولتمند خالوف، خواننده تاجیک، که یکی از غزل‌های سعدی را به زیبایی زمزمه کرده است. موسیقی
نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دیهم جان که خاک کوی تو باشم، که خاک کوی تو باشم، که خاک کوی تو باشم. وقتی صبح قیامت که سرز خواب برآرم، و وقتی صبح قیامت که سرز خواب برآرم، و گفتگوی تو خیزم و جستجوی تو باشم، در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دیهم جان که خاک کوی تو باشم، که خاک کوی تو باشم، که خاک کوی تو باشم.
سعدی شیرازی، استاد بی بدیل سخن و حکمت، با آثار جاودانش همچون بوستان و گلستان در تاجیکستان محبوب و شناخته شده است. مهارت او در ترکیب سادگی بیان با عمق معنا باعث شده تا اشعارش نه تنها برای ادیبان بلکه برای عموم مردم هم جذاب و قابل درک باشد. بدون شک محبوبیت سعدی در تاجیکستان تنها به دلیل زیبایی کلامش نیست، بلکه به دلیل مفاهیم جهانی است که در شعرش جریان دارد: عدالت، مهربانی، خردورزی و انسانیت. این مفاهیم او را به عنوان یک ادیب و حکیم در دل مردم تاجیکستان جاودانه کرده است. از همراهی شما با این قسمت از برنامه استاد سخن صمیمانه سپاسگزاریم. تا سلامی دوباره، خدایا را نگهدارتن.
تا بلندای پامیر
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر
رادیو دری.
شاهد ساقیست به ارادت ببرم درد که درمان هم از اوست غم و شادی برارف چه دوام دارد ساقیا باده بده شادی
پیوند ناگسستنی میان دو ملت ایران و افغانستان چیزی نیست که از کسی پنهان باشد. در برنامه از تهران تا کابل تلاش می شود که گوشه از این ارتباط ها و تعامل ها مطرح شود. این شما و این هم از تهران تا کابل.
بیش از 70% از ترانزیت کالا برای افغانستان از مرزهای جمهوری اسلامی و بیش از مرز دوقاره
چابهار می توانه یک دالان اقتصادی بسیار ارزشمند برای افغانستان باشد.
از طرف اداره ملی غذا و دارو افغانستان کارکنان اداره ما به خاطر ترنینگ های کوتاه مدت و طویل مدت ایران این ها رو انشاءالله میپذیره.
نشان دادن همدلی و همبستگی و دوستی بین هنرمندان ایران افغانستان برگزار شد.
از تهران تا کابل
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. در این برنامه به برگزاری نمایشگاه فرصتهای تجارت و سرمایه‌گذاری مشترک ایران و افغانستان، تأکید مسئولان ایرانی و افغانستانی بر استفاده از فرصتها برای همکاری‌های مشترک تجاری و اقتصادی ایران و افغانستان و برخی موضوعات دیگر می پردازیم. نمایشگاه نمایشگاه بین المللی فرصتهای مشترک تجارت و سرمایه گذاری ایران و افغانستان روز شنبه 26 میزان در محل نمایشگاه بین المللی بیرجند با حضور تعدادی از مسئولان سیاسی و اقتصادی ایران و افغانستان و جمع زیادی از تولید کنندگان، تاجران و سرمایه گذاران دو کشور افتتاح شد و تا روز سه شنبه 26 میزان ادامه داشت. در حاشیه برگزاری این نمایشگاه، اجلاس توسعه همکاری‌های مشترک ایران و افغانستان با حضور مسئولان سیاسی و اقتصادی دو کشور در بیرجند برگزار شد. در این مراسم، مسئولان سیاسی و اقتصادی دو کشور ظرفیت‌های اقتصادی میان ایران و افغانستان را مورد بررسی قرار داده و بر افزایش تعاملات فرهنگی و اقتصادی دو کشور تأکید کردند. سید محمد رضا هاشمی، والی خراسان جنوبی، در این اجلاس با اشاره به ظرفیت‌های مرزی، فرهنگی و اقتصادی خراسان جنوبی بر تعامل با کشور افغانستان در تحقق انقلاب اقتصادی ولایت‌های مرزی تأکید کرد. محمد رضا بهرامن، نائب رئیس اول اتاق بازرگانی ایران و رئیس خانه معدن، در این اجلاس اظهار داشت هر دو کشور باید از ظرفیت‌ها و دانش یکدیگر در عرصه‌های مختلف اقتصادی بهره برداری کنند تا زمینه رشد و شکوفایی منطقه‌ای فراهم شود. نور محمد متوکل، سرکنسول حکومت طالبان در مشهد، نیز در این مراسم با قدردانی از برگزار کنندگان این رویداد اظهار داشت این نمایشگاه فرصت مناسبی است که زمینه‌ای ارزشمند برای تولید کنندگان و سرمایه گذاران فراهم می‌کند تا بتوانند در هر دو کشور به فعالیت و سرمایه گذاری بپردازند. به ویژه در شرایط فعلی کشور افغانستان بستر مناسبی برای سرمایه گذاری‌های متنوع فراهم کرده و باید از این فرصت‌ها به درستی بهره برداری شود. متوکل تأکید کرد افغانستان سیاستی متوازن و اقتصاد محور را در پیش گرفته است. روابط سیاسی و فرهنگی میان ایران و افغانستان در وضعیت مطلوبی قرار دارد و لازم است این روابط در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بیش از پیش تقویت شود. در حاشیه نمایشگاه بین المللی فرصتهای مشترک تجارت و سرمایه گذاری ایران و افغانستان در بیرجند، نشست تخصصی تجار و بازرگانان دو کشور هم برگزار شد. دعوت میکنم اظهارات بصیر احمد حسین زاده، خبرنگار اعزامی رادیو دری را در این زمینه بشنوید.
در حاشیه نمایشگاه فرصت‌های مشترک اقتصادی میان ایران و افغانستان در روز دوم نمایشگاه یک نشست تخصصی در یکی از تالارهای شهر بیرجند برگزار شد. در این نشست که جمع زیادی از فعالان اقتصادی ایران و افغانستان، مسئولین اتاق‌های بازرگانی هر دو کشور حضور داشتند، تجار و بازرگانان در رابطه با ظرفیت‌ها و چالش‌هایی که در حوزه اقتصادی میان ایران و افغانستان وجود داره به بحث و تبادل نظر پرداختند. در آغاز این مراسم آقای محمود سیادت، رئیس اتاق بازرگانی ایران و افغانستان، طی سخنان به وجود ظرفیت‌های بسیار بالایی که در کشور افغانستان وجود داره اشاره کرد و گفت که امروز افغانستان در حوزه‌های اقتصادی بخصوص در عرصه زراعت و دامپروری حرفای خوبی برای گفتن داره و جمهوری اسلامی ایران، تجار و بازرگانان ایرانی باید از این بازار افغانستان استفاده کنند. گفت در ایران خب امکانات و تجهیزات خوبی در عرصه کشاورزی و دامپروری وجود داره که جامعه ایران میتونه به کشاورزی و دامپروری افغانستان کمک کنه و چه خوب هست که با توجه به اشتراکات فرهنگی که میان ایران و افغانستان وجود داره، جمهوری اسلامی ایران بتونه یک جایگاه ثابتی در بازار اقتصاد افغانستان داشته باشه. فعالان اقتصادی در میزهای جداگانه هر کدام به بحث و تبادل نظر پرداختند، صحبت‌های خوبی در این حوزه صورت گرفت. یک تفاهم سه جانبه میان بخش بین‌المللی اتاق بازرگانی و اتاق بازرگانی ایران و افغانستان و اتاق بازرگانی بیرجند صورت گرفت که بعد از این اتاق بازرگانی ایران و افغانستان در بیرجند فعالیت داشته باشه که این هم میتونه یک نقطه عطف در روابط اقتصادی میان افغانستان و ولایت خراسان جنوبی باشه. در نشست دوم تخصصی که در اتاق بازرگانی ولایت خراسان جنوبی برگزار شد، مدیران اتاقهای بازرگانی هم از ولایت‌های مختلف ایران هم از ولایت‌های مختلف افغانستان در اینجی حضور داشتند، به بحث و تبادل نظر پرداختن، مشکلاتی که در ولایت‌های مختلف وجود داره خب از افغانستان از اتاقهای بازرگانی فرا، هرات، جلال آباد، قندهار اعضای وجود داشتند، برخی مسئولین اتاقها بودند که به چالش هایی که در حوزه اقتصادی میان ایران و افغانستان وجود داره اشاره کردند و از مقامات ایرانی، از تجار و بازرگانان ایرانی خواستند که این چالش ها برطرف بشه. از اون طرف هم خوب مسئولین ایرانی از جمله آقای دکتر عبدی نماینده مردم بیرجند در مجلس شورای اسلامی صحبت کرد و گفت که جمهوری اسلامی ایران آمادگی داره که در حوزه های مختلف به مردم افغانستان کمک کنه. گفت که ولایت خراسان جنوبی در بخش آموزشی حاضر دانشجویان افغانی رو بپذیره، در بخش توریسم درمانی حاضره که بیماران افغانستان رو اینجا درمان کنه، و در حوزه اقتصادی هم گفت ما هر کاری که از دست ما بیایه که بتونین بهبود ببخشین وضعیت اقتصادی میان ایران و افغانستان تلاش میکنیم.
دین محمد نعمتی رئیس اتاق بازرگانی ولایت فراه در حوزه غرب افغانستان که برای شرکت در نمایشگاه بین المللی فرصتهای مشترک تجارت و سرمایه گذاری ایران و افغانستان در بیرجند و نشستهای مربوطه در این شهر حضور یافته بود، در گفتگو با خبرنگار ما عنوان کرد: ما خواستار تکمیل جاده مرز ابو نصر فراهی به شهر فراه و نیز توازن تجاری بین دو کشور هستیم که مسئولان ایرانی در این موارد قول مساعد دادند.
موضوع شرکت ما این بوده که یک مشکل این جاده مرز میرود الی ولایت فراه بوده که از مرز شیخ ابو نصر فراهی شروع میشه و به ولایت فراه ختم میشه، که این جاده هنوز به اتمام نرسیدن. به استاد محترم خراسان جنوبی یا ولایت بیرجند و به مسئولین اینجا گفتم که این جاده یا این سرک هستی که زودتر تمام شوه، هم بنابه پی شما هستن، بنابه پی مردم ما هستن. و دوم موضوع ماشینای خالی مردم افغانستان بودن که اینا به منطقه ویژه و بازارچه ورودی کمی یابستند، کم روزانه در 600 تا 700 تا ماشین لازم داریم، اینا روزی 200 یا 300 تا ماشین ورود بدن که بار تجاری ملی ما رو زمین تخلیه میشه از کمبود ماشین. و یه موضوع نماینده مرکز به کارت های نماینده بودن که اینا داخل خاک کشور جمهوری اسلامی ایران به منطقه ویژه و به بازارچه میاد که برچسب از طرف نیروی انتظامی چه شده بودن مسدود شده بود که فعلا برای مدت موقت هستن. اینم صحبت بینا کردم که انشالله اینا وعده دادن که انشالله برای ورود ماشین برای برچسب اینا که انشالله مشکلات شما حتما از را برداشته میشه. و مسئولین اینجا که در این جلسات صحبت کردن اینا هم گفتن که کاری جدار ما به جد پیگیر هستم، انشالله که تا آخر سال انشالله اتمام میرسانیم، امیدوارم که تحقق بیابد. متاسفانه اینجا یک مشکل ما جدی داریم به طرف مسئولین اقتصادی و مالیاتی جمهوری اسلامی ایران که اینا کلن جنس خودشون به طرف تجاری ملی افغانستان یا به کشور افغانستان برای ما میپروشند و از